سبینا با مشارکت نشر سالس تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
هزار توی خواب و هراس، اثر عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، کتابخوان ایوب آقاخانی. نگاه زل نافذش را به من دوخت. چند قدم به طرف راه رو برمی دارم.
بابا، مامان زود برمی گرده.
باشد، باید پیش از آمدن مهناز برفم. نمی خواهم چشمم به صورتش بیفتد و از من سست شود. کفشایم کو؟ در راه رو می گردم. کفشایم هیچ جا نیست. قایمشان کردند؟ برمی گردم به اتاق. یحیی ساکت آنجا نشسته، به سعی بیهوده هم برای گریز با خودش لبخند می زند. کفشایم کو؟ پسر بچه آرام بلند می شود. با نگاه نگرانی پر از اشتیاق و خواهش ماندنم از کنارم می گذرد و از راه رو به تراس می رود. با کفشایم بر می گردد.
مامانم برات قایمشون کرده.
کفشا را جلوی پایم می گذارد و به اتاق بر می گردد تا روی مخده کنار در بنشیند و به پاهای مردد من زل بزند. کفشا هنوز خیس است. مهم نیست. مادرم منتظر است. خوشم نمی آید دل یحیی را بشکنم. نگاه خیره گله آمیزش فلش کننده است. با عزم جزم از حیات خانه می گذرم و به طرف در خیابان می روم. در باز می شود. مهناز است.
کجا میری؟
به عجله در را پشت سرش می بندد. بوی نان تازه در حیات می پیچد. باید برم.
پس برو. برو.
لایه در را کمی باز می کند، به نحوی که بتوانم دو سر باز را که در خیابان گشت می زنند ببینم. دیدن چکمه هاشان فوری میلم را برفتم فرو می نشاند. تند و تند خودم را پس می کشم. مهناز در را می بندد. بر می گردیم به حیات.
ای بابا.
به من فشار آوردن جوونی معمولی رو که از خدمت سربازی تفره می ره پناه دادم. بگو ببینم تو کی هستی؟
به من اعتماد کن مهناز. من اصلا آدم مهمی نیستم.
پس چرا هنوز دنبالت می گردن؟
نمیدونم. منم همینو از خودم میپرسم. شب تا صبح هر کاری که تو این دو روز انجام دادم فکر میکنم و هیچ توضیحی پیدا نمیکنم. شورشی نیستم، نه عضو مقاومتم، نه جهاد، نه انقلاب. با دوستی که میخواست از کابل بره ول میگشتم. بعد از جدا شدن من داشتم میرفتم خونم.
آره دیر وقت بود، خیلی بعد از ساعتهای من رفت و آمد. نگهبان شب جلو ما گرفت، اما چیزی نبود. یه چیز جدی منظورمه. تنها چیزی که گویا اشتباه کردم این بود که به یه افسر معمولی گفتم فرمانده. لابد خیال کرده دارم مسخرهش میکنم.
کنار مهناز راه می روم. می خواهم با احتیاط براندازش کنم. معلوم نیست داستان مرا باور کرده یا نه، چون صورتش پشت موهایش پنهان است. ساکت می شوم. به راه رو می رسیم. مهناز و یحیی می روند به آشپزخانه. من به اتاقی بر می گردم که تویش بودم. کفش نمدار را در می آورم و باز روی مخده زیر تاخچه پنجره می نشینم. از چی ترسیدم؟ چرا مدام در برابر این زن وامی دهم؟ نارضایی او از نگرانی مادرم مهمتر است؟ پس چی؟ چی جلوی رفتنم را می گیرد؟ باید بروم بیرون. از مخده پا می شوم. قلبم تند و تند می تپد. من کسی نیستم.
تنها کاری که باید بکنم این است که به شعبه محلی حزب بروم و توضیح بدم دیشب چه شده. بهشان میگویم که همه اینها یک اشتباه بوده. قصد اهانت به افسران نداشتم. فقط یک ذره زیادی زده بودم و اختیارم دست خودم نبود. اگر به کسی اهانت کرده ام، حاضرم از صمیم قلب عذرخواهی کنم.
باز کفش نمدار را در راه رو میپوشم. قلبم تندتر از همیشه میتپد. مهناز از آشپزخانه در می آید. بشقابی توی سینی گذاشته که بوی صبحانه از آن می پراکند.
چرا همونجا نمی شینی؟
با نگاهی به چشمهایش درمانده می شوم. از من به ترک خانه در کفشهای خیسم فرو می نشیند. چرا نمی توانم به او بگویم دلم می خواهد بروم؟ چرا نمی فهمد اگر کسی مرا اینجا پیدا کند کارم زار است؟ و خودت چی؟ تو زن بیوه‌ای هستی، شوهرت زندانی سیاسی بوده، مگر ما قوم و خویشیم؟ نه، پس چه رابطه میتوانم احتمالاً با زنی داشته باشم که نه تنها یک سر غریبه است بلکه بیوه هم هست؟ اگر خانواده‌ات بفهمند من اینجا بودم چطور توضیح میدهی چرا مرد جوانی را پناه داده ای که هیچ از او نمیدانی؟
مهناز مرا با کله لبریز سوال و زبانی فلج به جا میگذارد.
سینی را کنار مخده زیر پنجره گذاشته و به راه رو برگشته و بعد توی اتاق برادرش از نظر محو شده. من به اتاق برمیگردم و روی مخده می نشینم. مهناز توی سینی کنار فنجان چای چند تا قرص ضد استفراغ گذاشته. بله، حال استفراغ دارم. اما نه به علت آنچه خوردم. از ترس حالم به هم می خورد.
رفته بودم کتابخانه دانشگاه که دیوان شمس را امانت بگیرم، اما کتابدار گفت یکی دیگر دارد آن را می‌خواند. بنابراین کتاب دیگری گرفتم و نشستم و تند تند ورقش دادم. ته میز جوانی نشسته بود و عینک دودی به چشم داشت. سرش چنان توی کتاب بود و چنان به نظر می‌رسید که کلمات را می‌بلد. چون از قضا همان کتابی بود که می‌خواستم، نزدیک او نشستم و چنان مؤدبانه و آهسته سرفه کردم که خودم هم به زحمت شنیدم. پچ پچ کنان گفتم ببخشید، میشه لطفاً بهم بگید کارتون کی با این کتاب تموم میشه؟
نگاه خیره عمیقش را از صفحه‌ای که در آن دقیق شده بود برداشت و متوجه من کرد. نگاهی سرشار از شوق در قبال آن چه می‌خواند. تند سری جنباند و باز آن سر کوچک را توی کتاب بزرگ فرو برد.
پس از لحظه باز سر برداشت و چیزی در حاشیه کتاب نوشت. بعد با دست اشاره کرد داله بر این که خواندنش تمام شده. دوتایی با هم رفتیم طرف پیشخوان تا کتاب به اسم من ثبت شود و بعد برگشتم طرف میز. اولین کاری که کردم نگاه به صفحه‌ای بود که در آن چیزی یادداشت کرده بود. زیر این کلمات خط کشیده بود. نمی توانیم حرف بزنیم، اما کاش می توانستیم بشنویم. صحبت بدون شنونده بی‌معناست، اما در گوش ها پنبه گذاشتند. قلب ها از حرکت باز مانده، زبان ها بسته شده. و در حاشیه صفحه با مداد نوشته بود انهدام. همان روز در کافه دانشگاه حاشیه نویس کتاب را پیدا کردم. با فنجانی چای از این در و آن در گپ زدیم. نامش عنایت بود. آن سالهای بیم و هراس بینام را جز انهدام چه میتوان خواند؟ آن سالها که حتی در هستی خودت تردید میکردی، زمانی که چنان از ترس فلج میشوی که برای بازیابی اطمینان به وهم و خیال، زنهای خیالی، جن و پری و زندگی پس از مرگ پناه میبری. من مدتها پیش کلم را از آن وهم و خیالها پاک کردم. جن و پری چیزی جز بازی کودکان در نمایشنامه‌ای به کارگردانی پدر بزرگم نبود و زندگی پس از مرگ داستان مصوری که آدمیزاد از ترس عدم وجود میپنداشت. اما قنداق‌های کلاشینکوف بار دیگر بابا بزرگ خوابالود و جن‌های مدت‌ها فراموش شده را به صحنه آورد. من قبول واقعیت کاربردی اینها را به انهدام محض ترجیح میدم. بله، به سفر روح، به وجود جن، به قایی بودن مرگ باور دارم، اما نمیتوانم به چیزی که دارم از سر میگذرانم عقیده داشته باشم. فرهاد، تو خونه تلفن داری؟
به کمک یک قلوب چای نان خشک را به زحمت میبلم و بیان که به صورت مهناز در چارچوب در نگاه کنم جواب میدهم
نه، ولی پس نشونی خونه تو بهم بده. پاشدم و به طرف در رفتم. خواهش میکنم مهناز عزیز، واقعا تو بیشتر از حد لازم لطف کردی و
میخوام نشونی تو بدونم.
با یک راه نشانی دادم.
زیاد طولش نمیدم.
میرود. من در جا میخوب میشوم. مهناز پیش از آن که در راه رو به حیات را باز کند درنگ میکند و یحیی را صدا میزند. یحیی دوان دوان از اتاق مادرش میآید.
یحیی، در رو برای هیچ کی باز نمی کنی.
از راه رو می رود. چند گام در تراس بر می دارد. بعد به خانه بر می گردد. من به در نزدیک می شوم.
برای مادرت پیغامی داری؟
نه، ولی نمی توانم حرفم را ادامه دهم. می خواهم اصرار کنم که خودم می روم که
ناچاری قبل از ظهر بری. لطفاً تا بر نگشتم از خونه نرو. نمی خواهم کسی بفهمه اینجایی.
بر می گردد که برود. من پشت پنجره می ایستم. مهناز در رو به کوچه را باز می کند و غیبش می زند. یحیی دم در اتاق منتظرم می ایستد. شاید در شهری جا گرفتم که مدام دور پل عظیمی می چرخد.
مهناز لابد حالا دیگر به خیابان ما رسیده. لابد سمت نشانی را از نانوایی پرسیده.
لطفا میگید خونه فرهاد کجاست؟ مادرش همیرا معلمه.
صفدر معروف به انگوش دراز سر از تنور گلی در آورده عرق پیشانی را سترده و گفته است
خیابون اول سمت چپ، خونه دوم، در چوبی زنگ نزده.
برادر صفدر مثل همیشه با شنیدن نام من دست از ورز دادن خمیر بر می دارد و صدای دلنشینش در ته نانوایی می پیچد. دیشب صدای تیش از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد.
مهناز جلوی در خانه ما ایستاده. بیدرنگ زنگ را می فشارد. اما صدای زنگ را نمی شنود. یادش رفته که کابل مدتی است برق ندارد. پس از لحظه زنجیر در را به صدا در می آورد. بعد می شنود که پروانه یا فرید از پشت در می پرسند کیه؟ چه باید بگوید؟
از فرهاد خبر آوردم.
سکوت کوتاهی می شود و بعد پروانه یا فرید لایه در را کمی باز می کند و نگاهی از روی کنجکاوی به مهناز می اندازد. صدای خسته و خالی از امید مادرم از حیات می آید.
کیه؟
پروانه یا فرید در را تقریبا می بندد. نه، چرا در را ببندد؟ با چشمای لبریز از کنجکاوی به پروانه نگاه می کند و مادر را صدا می زند.
یکی از میگه فرهاد خبر آورده.
مادرم می دود طرف در، پا می گذارد روی کاشی لق و برای اولین بار یادش می رود بابت تعمیر نکردنش فحشم بدهد. صورت ترسانش دم در پیدا می شود. لای در را کمی باز می کند. از لای در نیم باز سرک می کشد و مهناز را سراپا ورانداز می کند. جرأت نمی کند بپرسد چه بلایی سرش آمده.
اسم من مهنازه. از طرف فرهاد اومدم.
مهناز دیگر کدام خریست؟ چرا تا حالا حرفی از این دختر نزدم؟ در قد و قوارش دقت می کند. قد کوتاه نیست، دروغگو هم نیست. نگاه خیره یا استواری دارد. مادرم در را به روی مهناز باز می کند. دعوتش می کند برود تو. پیش از بستن در با نگاه نگران هر دو سوی خیابان را می پاید. در را می بندد. چشمهای بیخوابش را که دورش حلقه های سیاه گرفته به چشمهای مهناز می دوزد. مهناز نگاه ترسان پرسشگر مادر را در می یابد و فوری به او اطمینان می دهد. به او می گوید من صحیح و سالمم، اما باید در خانهش پنهان بمانم. خب چرا در خانه این زن پنهان شدم؟ آیا چیزی بین ما شده؟ مهناز موها را از صورت خود پس می زند و پشت گوش می اندازد و بنا می کند به روایت ماجرای دیشب. مادرم دهانش را پشت دست‌های استخوانی خود پنهان می‌کند. چه می‌تواند بکند؟ چطور می‌تواند کمکم کند؟ در کدام خانه را باید بزند؟ آیا برود سراغ پسرمویش که از مقامات بالای دولتی است؟ نه، هرگز. چطور می‌تواند از کسی درخواست کمک کند که زمانی در جوانی عاشقش بوده اما او را به خاطر مرد دیگری ترک کرده؟ پسرمویش هرگز از حسادت نسبت به پدرم دست نکشیده. پدرم هر وقت چشمش به چشم پسرموی مادرم با آن لباسهای پر زرق و برق نظامی می افتاده فشار خونش می رفته بالا. می گفت
گور پدر و مادر ترکی و حفیظ الله امین.
با مادرم به گومگوی سیاسی می کرد و مادرم حرارتش می رفت بالا و از خانه می زد بیرون. بعد پدرم از شادی توی صورت مادرم می خندید. همان روز که پدرم با زن دیگری به پاکستان گریخت پسرموی مادرم با خجالت آمد خانمان. مادرم به صورتش توف انداخت و بیرونش کرد. پس مادرم چه کند؟ از مهناز می خواهد در اتاق جلویی منتظر بماند و خودش می رود چادر سر کند. قصد دارد همراهش بیاید به دیدنم.
ببین بابا، من اینو برای تو کشیدم.
دست کوچک یحیی با یک مداد رنگی روی برگ سیاه چیزی کشیده. این چیه؟
یه شب‌پره.
ولی کجاست؟
نمی‌بینی چون خیلی تاریکه.
یکی به در میکوبد. باید مهناز باشد، همراه مادرم. مهناز؟ چرا باید در خانه خود را بزند؟ یحیی از شب و موجودات آن سر بر می‌دارد. کوبش در شدیدتر می‌شود. آخر کی می‌تواند باشد؟ یک دسته جستجوگر دیگر؟ ناله دایی یحیی در راه رو شنیده می‌شود. یحیی شب پره نادیدنی را در شب ابدی رها می‌کند و به طرف راه رو می‌رود. من دنبالش می‌دوم. در را با شدت بیشتر می‌کوبند. دایی یحیی وسط اتاق می‌ایستد. بازوهایش به نحو عجیبی دور تن نحیفش قوس برداشته و ناله‌هایش شدت گرفته. آیا باید برویم توی همان سوراخی قبلی؟ دستش را می‌گیرم. می‌لرزد. من هم می‌لرزم. تقه‌های بلند در حیاط می‌پیچد. به آخر راه رو می‌رسیم. ناله دایی یحیی ادامه دارد. نترس دایی محب، درست میشه. اما دایی محب آرام نمیگیرد. یحیی دست دیگرش را میگیرد و میگوید
دایی محب ببین، بابام اینجاست دیگه، لازم نیست بترسی.
محب حتی تلخ تر از پیش مینالد. دستش را رها میکنم. در کوفتن بی امان ادامه دارد.
دایی محب مامانه، کلید یادش رفته، من میرم در باز کنم.
محب آرام میگیرد. نگاه خیرهش مثل همیشه به دور دوخته شده. یحیی که دستش را گرفته قامت معیوبش را به اتاق برمیگرداند و روی مخده‌ای مینشاند. همانجا میگذاریم بماند. به راه رو که برمیگردیم دیگر در نمیزنند. هر که بود رفته.
گمونم مامان بزرگم بوده.
یحیی وسوسه میشود بیرون برود.
نه یحیی، مامانت گفت در رو کسی باز نکنی.
حتی رو مامان بزرگم؟
شاید مامان بزرگت نباشه.
یحیی سردرگم به طرف داییش برمیگردد و من هم میروم به اتاق خودم. شب پره یحیی روی کاغذ که به رنگ شب است کاملا نادیدنی است. من تک گچ سفیدی در جعبه مدادش پیدا می کنم و شب پره ای برایش می کشم. اما چرا شب پرهش باید نامرئی باشد؟ روی شب پره با مدادی سایه دقیق کاغذ را خط خطی می کنم. شب.
و این داستان ادامه دارد.